بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. خب من به مناسبت ایام، یعنی میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دو روایت رو نوشتم. مختصرا عرض می کنم چون بحث امروز هم مقدار زیاده و بنای من بر اینه که هرچند احتمال میدم که نرسیم، ولی بنابر اینه که ما ان شاء الله امروز نمونه هایی از اهانت به رسول اکرم رو در زمان حیات اون حضرت، بعد از حیات اون حضرت، در زمان خلفا مطرح بکنیم، وارد بحث تقیه بشیم. مختصرا هجرت به حبشه و به تبع بحث هجرت به حبشه جریان و افسانه غرانیق رو مطرح و این روایت رو نقد کنیم. حالا تا هر جا برسیم، اگر مون که انشاءالله در کلاس جبرانی که چهارشنبه تشکیل میدید بحث رو ادامه میدیم. در اون روایتی که از پیغمبر اکرم نقل شده و در فرائض السمطه 1968 و اوائل مولدون بحرانی، عرض کنم خدمت شما که روایت خطاب به عبدالرحمن ابن اوفه. عبدالرحمن ابن اوف کیه؟ اون شخصیتی که در شورای شش نفر رأیش تعیین کننده بود و نهایتاً رأی به عثمان داد و امیرالمومنین به او فرمود که او رو خلیفه کردی که یک روزی تو رو خلیفه کنه. که عبدالرحمن روابط بسیار حسنه‌ای داشت با عثمان. بعد که عثمان تسلیم گرفت خلافت رو از او برگردونه، به شدت دشمنی کرد با عثمان و نهایتاً قبل از عثمان هم از دنیا رفت. بخشی از این روایت اینه که پیغمبر اکرم به عبدالرحمن فرمودن که ولو کان الحسن شخصا لکان فاطمه. یعنی پیغمبر اکرم فرمودن به راوی، حالا ما با اسمش کار نداریم هرچند که معرفی کردیم، که اگر قرار بود همه خوبی ها جنس خوبی در یک قالبی و در یک شخصیتی متجسم و متجسد بشه، اون فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. بل هی اعظم، بلکه فاطمه زهرا از اون پیکره تشکیل شده از همه خوبی ها هم بزرگتر و با فضیلت تره. خیلی تعبیر لطیفی، لو کان الحسن شخصا لکان فاطمه بل هی اعظم. بعد پیغمبر اکرم فرمودن که ان فاطمه ابنتی خیر اهل الارض عنصرن و شرفن و کرمن. فاطمه دختر من بهترین زمینیان هست از لحاظ کیفیت وجودی، شرافت و کرامت. که خب راجع به این روایت خیلی باید حرف زد، شاید بعضی شبهه هم به ذهن متبادر بشه که آیا از علی هم با فضیلت تر، یا اون تفسیر روایت لولاک و روایات مشابه اون که در بحث کلاس ما نیز انشالله در امیدواریم به بحث سیره حضرت زهرا سلام الله علیها که رسیدید در انشالله ترم آینده یا مثلا همین ترم این بحث مطرح بشه. یک روایت دیگری هم راجع به وجه نامگذاری حضرت صدیقه سلام الله علیها به زهرا از امام عسکری علیه السلام سوال کرده راوی. راوی ابو هاشم عسکریه که میگه سألت صاحب العسکر. صاحب العسکر یعنی امام عسکری. از امام عسکری علیه السلام سوال کردم که لما سمیت فاطمه از زهرا، برای چه فاطمه سلام الله علیها زهرا نامیده شده؟ حضرت فرمودند که کان وجهها یزهر، این چنین بود، پیوسته این چنین بود، همیشه اینجوری بود که صورت مبارکش و رخسار مبارکش برای امیرالمؤمنین می‌درخشید. من اول النهار که شمس زاهیه، از ابتدای روز مثل یک خورشید درخشان، و عند الزوال کالقمر المنیر، هنگام زوال خورشید مثل ماه تابان می درخشید برای امیرالمؤمنین، و عند غروب شمس که البته در یک نسخه آمده و عند الغروب کالکوکب الدری، مثل یک ستاره فروزان برای امیرالمؤمنین می درخشید. این یعنی وجود آرامش بخش حضرت صدیقه سلام الله علیها در بیت امیرالمؤمنین و در خانه امیرالمؤمنین پیوسته و دائمی مایه آرامش بخشی و مایه نورافشانی بود، هم در اول صبح، هم در هنگام زوال، هم در هنگام غروب، صباحاً و مساءاً اینچنین بود. خب این در واقع یعنی یک زن نمونه، یک زن کامل که در خانه برای همسرش، برای همسرش، نه فقط صورت، که نه فقط منظور صورت ظاهری و جسمانی، یعنی این وجود مقدس که همه خوبی‌ها طبق اون روایت در وجود نازنینش جمع بود، برای امیرالمؤمنین پیوسته نورافشانی می‌کرد. در این منزل خورشید خانه امیرالمؤمنین بود، ماه خانه امیرالمؤمنین بود، ستاره خانه امیرالمؤمنین بود. به همین مقدار من بسنده میکنم. روایت دوم رو همجوری که نوشتم در کتاب مناقب آل ابی طالب ابن شهرآشوب مازندرانی جلد 3 صفحه 330 آمده. خب ما آخرین بحثی که خدمت شما داشتیم فکر کنم در واقع شیوه های مقابله قریش با پیغمبر اکرم رو بعد از ناامیدی از جنگ و تهدید و تطمیع مطرح کرد. درسته؟ اگر یادتون باشه و خاطر مبارک دوستان باشه، قرار بر این بود که در این جلسه نمونه هایی رو از آزار و اذیت هایی که قریش در حق پیغمبر اکرم کردن و اهانت هایی که پیغمبر اکرم کردن رو، نمونه هایی رو ذکر بکنم، و همونجور که ابتدای کلاس عرض کردم نمونه هایی رو هم در زمان سایر خلفا و بعد از حیات مبارک پیغمبر اکرم عرض میکنم. این در واقع گزارشی که من به شما میدم از همون مقاله‌ای که عرض کردم در موضوع اهانت به پیغمبر اکرم نوشته شده در فصلنامه علمی تجربی مطالعات قرآن حدیث دانشگاه. البته نمیدونم چاپ شده هنوز یا نه، فکر نمی‌کنم هنوز چاپ شده باشه، ولی مقاله ما خود بنده است. خب عرض کنم خدمت شما یه مقدمه‌ای باید عرض بکنیم. ببینید به تسریع تاریخ، هیچ بزرگی و هیچ انسانی در طول تاریخ به اندازه پیغمبر اکرم مورد توجه نبوده و هیچ احد الناسی به اندازه پیغمبر اکرم صاحب نفوذ در جهان نبوده و چنین تأثیر عمیق و شگرفی رو در جهان هستی باقی نگذاشته از خودش، و که تونسته از اون جامعه و از اون چنان مردمی چنین تمدن شکوهمندی رو ایجاد بکنه. شاید به همین دلایل بوده که به دلیل این حجم نفوذ و به دلیل این حجم اثرگذاری در طول تاریخ اون حضرت مورد هجمه ها و انواع و اقسام تهمت ها و استهزاء و سخری ها بوده و حجم بالای اهانت ها راجع به اون حضرت به حدی بوده که اون حضرت بارها فرمود ما اوزی نبی مثل ما اوزیتون، هیچ پیامبری مثل آن در واقع اون چنانی و اون جوری که من اذیت شدم در راه خدا اذیت نشد. این روایت رو فریقین نقل کردن، یعنی هم علمای اهل سنت نقل کردن هم علمای شیعه. مثلا اگه بخوام آدرس بدم، مناقب ابن شهرآشوب جلد 3 صفحه 247 از منابع شیعه است. در منابع اهل سنت کنز الامال متقی هندی جلد 3 صفحه 247 با اندک اختلافی در روایت، مثلا در مناقب میگه وقال المصطفی ما اوزی نبی و مثل ما اوزی تو، در کنز الامال نقل کرد از قول پیغمبر اکرم که فرمود ما اوزی احدون مثل ما اوزی تو فعلا، هیچ کسی مثل اذیت و آزاری که من شدم در راه خدا اذیت و آزار نشد و ندید. خب اگر بخوایم نمونه های از این اهانت ها رو بگیم، چند نمونه اول رو خیلی سریع گذر میکنم چون قبلا گفتم. یکیش اهانتی بود که در واقع در جریان دعوت علنی پیغمبر اکرم بر اساس نقل تاریخ طبری بعد از نزول آیه و انزل عشیرت جل اقربین و بعد از جریان انزال خشاوندان، پیغمبر اکرم از بالای کوه صفا بالا رفت. وقتی دعوت رو مطرح کرد ابولهب چه گفت؟ تبلک الاغازا جمعت الناس، که بعد فنزلت الآیه، آیه سوره مالکه مسد، آیه سوره مسد در واقع نازل شد. ما جمعتنا الا لهذا، ما رو برای همین جمع کردی. ثم قام فنزلت هذه السوره تبت يد ابي لهب و تب. این یه نمونه بود که خب قبلا عرض کردیم. یا حتی اون جریان دعوت خیشاوندان که پیغمبر رو ابو لهب به سحر متهم کرد و خندید و به ابو طالب رو کرد که امر کرد تو رو که از این بعد از پسرت اطاعت کنی، که اینم قبلا من مطرح کردم ازش گذر میکنم. یکی از موارد اهانت پیغمبر اکرم جریان سفر تبلیغی پیغمبر اکرم به طائفه که در جلد 14 صفحه 96 و 97 ابن ابی الحدید آمده که وقتی پیغمبر اکرم به طائف رفت و قد یأس من خیر سقیف، از ایمان آوردن قبیله بنی سقیف که در طائف بودن حضرت مأیوس شد، و اجتمع علیه صبیانهم و صفهاءهم، کودکان اونجا و صفیان اونجا دور حضرت رو گرفتن، و صاحوا به و صبوه و طردوه، بر سر اون حضرت فریاد می زدن، او رو سب می کردند و طرد می کردند، یعنی حضرت رو بیرون می کردند. حتی اجتمع علیه الناس، اینکه مردم هم جمع شدن، و الجعوه بالحجارت و ترد و شتم، اون حضرت رو سنگ می زدن، بیرون می کردن و فحش هم می دادن، شتم هم می کردن. این هم یه نمونه است. ببینید من که دارم این نمونه ها رو عرض می کنم که بعدش می خواهم نمونه هایی رو بعد از حیات پیغمبر اکرم مطرح کنم، در پی بیان دو مطلب اساسی هم. اول این که این خط و این جریان که توسط کفار قریش پایه‌ریزی شد، توسط منافقین ادامه پیدا کرد، به صورت یک سیاست کلی بعد از پیامبر اکرم در آمد، جریان اهانت و الی زمان نهازا هم وجود داره. و ما هر روز الان می‌بینیم که هر روز با پیشرفته شدن وسایل ارتباط جمعی، یه روز کاریکاتور، یه روز فیلم، یه روز عکس، پیامبر اکرم اهانت میشه و به اهل بیت. این جریان پایه‌ریزی شد، ادامه پیدا کرد این خط، خصوصا با سب و لعن امیرالمومنین علی علیه السلام. و من قبلا عرض کردم منابع مکتب خلفا، تواریخ مکتب خلفا با دو محور و رویکرد اصلی شکل گرفت: بالا بردن شأن خلفا و به همون میزان پایین آوردن شأن امیرالمومنین و بلکه بیشتر از اون. و اون جریان سب و لعنی که معاویه پایه‌ریزی کرد و تا سالها ادامه داشت و مردم علی رو سب می‌کردن و جزء خطبه نماز جمعه شده بود، جزء عبادت مردم شده بود که علی رو لعن کنن و سب کنن. حالا معنای سب و لعن چه تفاوتی با هم داره؟ خیلی بحث ما به از بحث اصلی دور میشیم، ولی اینا تفاوت‌هایی هم با هم داره. ما در منظومه الفاظ مرتبط با اهانت الفاظی داریم که اینا در منظومه اهانت می گنجن ولی با هم تفاوتهایی دارن: سب و شتم و لعن و غمز و همز و لمز و تفنید و تقریع و توبیخ و سخریه و استهزاء، همه اینا در واقع در این منظومه هم بررسی لغوی باید بشن، هم بررسی فرهنگی و اصطلاحی. این مطلب اول، یعنی من هدفم از بیان این مطلب اینه، یک این بود که عرض کردم، دو راهکار مقابله با این اهانت‌ها خیلی مهمه. من قبلا که این بحث رو مطرح نکردم. ببینید الان یه اهانت صورت میگیره به مقدسات، مؤمنین رگ غیرتشون به جوش میاد و با سردرگمی، با حیرت، با عکس العمل های ناشیانه اهانت رو خودشون به دست خودشون در جامعه پخش میکنن. یعنی هدف من از طرح این موضوع اینه که ما باید سیره اهل بیت رو در اهانت ها مورد ملاحظه و مداخله قرار بدیم و در برخورد هایی که در مواجهه با این اهانت ها میخواییم بکنیم دقت داشته باشیم که چه راهی رو انتخاب کنیم. خب یکی از بدترین راه ها در واقع مقابله به مثله، یعنی یه اهانتی کردن ما اهانت کنیم، همین کاری که بعضی دارن میکنن دیگه در شبکه های ماهواری مثلا به مقدسات اهل سنت در واقع اهانت میکنن، فکر کنن هنرم هست، بعد تو اربعین هم صندوق میذارن و بندر میذارن مردم میلیون میلیون کمک میکنن که مثلا فلان آقا تو آمریکا شبکه ماهواری داره، شیخ حسن مثلا یه جوان طلبه بی سوادی که کم مونده دیگه ادعای خدایی کنن، اینا ادعای مرجعیت میکنن، بعدن میگه ما ادعا نکردیم، رساله داره ایشون، مردم کمک میکنن. مقابله به مثل بدترین راه یا تبدیل شدن به عامل پخش اهانت، یعنی یه آدم درجه صدی به امام هادی علیه السلام توهین میکنه، ما متدینین لوگوی مثلا این موسیقی و این کلیپ رو برای هم ایمیل میکنیم، شعر رو برای هم ایمیل میکنیم، اسم اون آدم درجه هزار رو میاد میکنه درجه یک، این اون آدم مثلا کسی مثلا اینا خیلی از این کارو برای شهرته، خیلی این کارو میکنه. ما اینکه چطور برخورد کنیم، چطور امام هادی رو معرفی کنیم کار نداریم، شنیدی چی گفته، شنیدی چی گفته، شنیدی چی خونده، برای هم ایمیل میکنیم، اس ام اس میزنیم، پخش میکنیم اهانت و پازل اقدامات دشمن رو تکمیل میکنیم. دشمن همینه میخواد که یک طرحی رو مطرح بکنه، یه طرحی رو بندازه، یه حرفی رو بندازه، ما بشیم عامل پخش بشیم. این جریان اهانت اول مطلب جدیدی نیست، تکرار میشه، تکرار هم خواهد شد. نوع عکس العمل مؤمنین و متدینین خیلی مهمه. بعد ببینید یه کاری میکنه دشمن که قبح اهانت رو میریزه، به مقدسات توهین میکنه. بار اول که به قرآن توهین میکنه، اون مثلا کشیش مثلا احمق آمریکایی، همه میریزن تو خیابون تو کشورهای مختلف. بعد بار دوم و سوم برای مسلمین عادی میشه، قبح زدایی میشه ازش. الان شما نیا کنید اولین باری که اتفاق افتاد، اولین باری که مثلا به امام توهین شد با الان، هر روز یه مقاله به قدیر طرف مقاله نوشته، قدیر زیر سوال برده، چرا تو مایی پیدا میشن شوره نزدت بر مطبوعات چیکار میکنه، شوره چونش چی عادی میکنه کارو، لوس میشه اصلا، چون بلد نیستیم برخورد کنیم. مثلا یه اتفاق میفته به حرم ائمه اهانت میشه، جسارت میشه، گنبد تخریب میشه، یه روز صدا سیما فقط میشه همین دیگه، بالا میاری انقدر دیگه مثلا کارشناس و چونم صاحب نظر و کلیپ و یه دونش هم که حرف حسابی نی بزن در روی کار، یه مهمون بیاریم یه نفر بشوریم ساعت کنیم تمام کنیم کارو بریم. وای به اون مملکتی که فرهنگش رو تلویزیونش بسازه، وای به اون کشور مملکتی که امسال مثلا سال فرهنگی و عزم ملی و مدیریت جهادی کجاست؟ کش کی گوش بده؟ بله.
مثلا این درست سلفی و معتقدان که پیغمبر مثلا فقط نمام پیامبری داشته، مثلا فقط رسالت داشته و رجوعان از فضیلت نمیده.
در من هم فرمایش شما رو تعدیل و تصحیح میکنم، در بسیاری از روایاتی که از جانب مکتب خلفا به ما رسیده، مثل همین افسانه قرانیخ که اگر برسیم امروز بررسی میکنیم بعیده، شأن پیامبر به عنوان یک شخصیت معصوم و شخصیت قدسی در نظر گرفته نمیشه. میگن خب بشری است که فقط فرقش با ما اینه که به او وحی میشه، از خطا و اشتباه معصوم نیست و در معصوم نیست. و من نمونه های رو اول ترم گفتم دیگه، شأن پیامبر
این میشه مثلا الان سلفی و وهابی بیاد مثلا پیامبر مثلا غیرت نداشته باشه خاطر این حدیث.
بله خیلیشون هستن. من یه توصیه میکنم به شما، اینم اینه که شما ببینید اگر حج مشرف میشید یا مثلا مواجهه پیدا میکنید با مسلمین و مؤمنین کشورهای دیگه، در درجه اول نیازی نیست برید سراغ وهابیا و تکفیریا، چون اینا هیچ راهی شما ندارید برای بحث کردن با اینا، چون آخرش بازی مهره رو به هم میزنه، بیا برید بحث نکنید. چون اونا جدال احسن نمی کنن که. ولی خود اهل سنت بدنه جامعه، من یه توصیه به دوستان توی کلاسی عرض کردم به شما میگم، ببینید خیلی ها دوست دارن برن حج، خیلی ها هستن دوست دارن برن حج که غیر از بحث عبادی و اون شرکت در موسم حج که اصلا یه چیز عجیبیه، تا نخوری ندانی، تا نروید خلاصه نمیتونی درک کنی، بتونن با مسلمین کشورهای دیگه ارتباط بگیرن. بعد در این دانشگاه هی هیئت خارجی میاد، اساتید کشورتون بریم نهار بابا، چه میدونم اساتید دانشگاه پاکستان، یه دانشجو نمیره با اینا حرف بزنه، با اینا صحبت کنه. فقط هم ترس از زبان نیست دا، چون بعضا دیده شده که اینا از تاجیکستان و افغانستان هم میان، کسی نمیره سراغشون. زبان آنچنانی هم که نمیخواد، ولو دست و پا شکسته، همین ارتباط، همین روی خوش، همین سلام علیک چقدر تأثیر داره. اینا توی دانشگاه میان، تو سایت دانشگاه میزنه بازدید گروهی از اساتید دانشگاه چونم افغانستان از دانشگاه مصر چی؟ اعلام نمی کنن، ولی شما که در این دانشگاه تشریف بنده راه به شما میگم، توی سوالایی میکنی، چیزایی میگین، آدم دلش میخواد. من دوست دارم واقعا خودم بزنم بزم آزش، ولی مثل آزا فلتلتمون خدود و تشکل جنوب برداره من. شما برای اداره روابط عمومی طبقه دو طبقه پایین، دو طبقه، خب مراجعه بفرمایید، فهم آقا این برنامه یه سفرهای خارجی این اصلا چجوری میتونیم پیدا کنیم، چجوری میتونیم مطلع شیم، تو جلسات شرکت کنیم، علاقمندش نیست، کسی نمیره دنبال این حرفا، برید صحبت کنیم، تاثیرگذار باشید. و بعضا اینها آدمای خیلی خیلی ویژه‌ای هستند، حتی اگر مسلمان نباشه. همین هفته گذشته بنده یه رفیق دارم یه دوستی دارم ایتالیایی، آقای حسین مرلی، خدا حفظش کنه، از اون شیعیان درجه یکه، پدر مادرش مسیحی هن، خودش هدایت شده، مسلمان شده، ایران هم زیاد مورد، همسرش ایرانی، البته از منزلش در رومه. یا آقای هفته قبل فرستاده بود ایران، یکی از دوستای خودش بود، اون دوستش مسیحی، هنوزم مسلمان نشده، یه حول دیگه میخواد سیده به، فقط اسمش مسلمان نیست الان، ولی از من و شما مسلمان تره، یعنی یه حول دیگه به دیگه شهادت هایی میگفته. این آدم هفته قبل ایران بود، میخوام بگم که تأثیر پذیری اونها و اینکه ما چقدر میتونیم مؤثر باشیم. یکی از دوستان من که آدم خیلی خوش سلیقه تو این چیزا، خیلی خوش سلیقه است، برای من تعریف میکرد که حالا من فرصت نشد برم اون آقا رو ببینم، میگفتش که بردمش جلسه اخلاق یکی از آقایون، جلسه اخلاق آقای علی اکبری تو این مجموعه سرچشمه بوشنده شهر سیف سجادی، گفت بردمش موقع نماز شد، بهش گفتم که شما ای دوستایی مثلا تای مسجد بشین، ما بشیم نماز تموم شد با هم میریم. گفت کل زمان نماز رو سرپا ایستاده بود به احترام عبادت مردم، میگفت من داشتم رکوع میرفتم یه زیر چشمی یا که میدیدم داره رکوع میده، دعای فرج میخونن مردم، دستار اینجوری گرفته رو با آسمون، ارتباطش اینا تأثیر داره. بعد ما نه یه روی خوش نشون میدیم، نه یه، من آدمهای متعددی دیدم حج طرف میاد برمیگرده یه سلام به یه مسلمان دیگه نمیده. بعد اینا تو این وضعیتی که ما در اقلیتیم، در این وضعیتی که ما تبلیغمون دولتیه، وهابیت تبلیغش مردمیه، ما موارد اهانت به پیغمبر اکرم رو عرض میکردیم. یکی از موارد و نمونه های بی‌حرمتی به پیغمبر اکرم، بی‌حرمتی خسرو پرویز پادشاه ایران به پیغمبر اکرم، مناقب ابن شهرآشوب جلد 1 صفحه 79 و 80. وقتی پیغمبر اکرم نامه نوشتن برای او، ان النبی کتب الی کسرا، حضرت به کسرا اینطور نامه نوشت که من محمد رسول الله الی کسرا ابن هرمز، با هیز و چشم، حالا اسم باباش مهم نیست، خودش مهم نیست، حضرت نامه نوشت که از محمد رد فرستاده خدا به سوی کسری ابن هرمز، اما بعد فاسلم تسلم، خیلی از موضع بالا، ایمان بیار، تسلیم شو، سلامت بمون، و الا فعزن به عرب من الله و رسوله. ببینید پیغمبر اکرم میدونه با کی داره حرف میزنه. من بعدا نامه پیغمبر به نجاشی رو هم میکنم، شما تفاوت در عبارات ببینید چقدر لطیفه. نامه یه ذره دلیه، اینو ببینید خیلی از موضع بالا قاطعانه میدونه، ولی باید حجت تمام بشه. نامه نوشته ازت به سران که بعدا ما به این مطلب میرسیم، حالا من دارم این نامه رو میگم. فاصلم تسلم و الله فعلن به حرب من الله و رسوله و سلام علی من تبع خدا. خداحافظ. خیلی مختصر و مفید. این بحث بحثه در واقع جای طرح نداره، چون در واقع در اون زمان هم پادشاهان و عمرها که به هم نامه می نوشتن به زبان خودشون می نوشتن، در دربارشون افرادی بودن که براشون نامه رو می خوندن. فلما وصل الیه الکتاب مزقه، وقتی نامه به او رسید و نامه رو خوند، نامه رو درید و پاره کرد. و استخف بهی، اهانت هم کرد، سبک شمو. و قال من اعظم الذی یدعونی الی دینه، کیه که منو به دین خودش دعوت کرده؟ و یبدا باسمه قبل اسمی، قبل از اینکه اسم منو بیاره اسم خودش رو آورده. و بعث الیه به ترابه، برای پیغمبر اکرم خاک فرستاد، یه مشت خاک، گفت بگو اینو برو بهش بده. وقتی حضرت جواب رو دریافت کرد، فقال صلی الله علیه و آله و سلم مزق الله ملکه کما مزق کتاب، خدا حکومتش رو و ملکش رو پاره پاره کنه آنچنان که نامه من رو پاره کرد و درید. و بعث الیه به تراب، خاکم بر من فرستاده. اما انکم ستم مزق کتابی، نامه من رو پاره کرد، اما انه ستمزقون ملکه، شما حکومتش رو پاره پاره میکنه. و بعث الیه به تراب، خاک بر من فرستاد، اما انکم ستملکون ارزه، تعبیرش و تعبیلش اینه که بدانید که شماها زمینش رو هم تصرف میکنید و به ملک خودتون در میارید. خب نکته بعدی که این اهانت هایی که به پیغمبر اکرم شده، اولا همش در زمان مکه نبوده، خوب دقت کنید. دو، من عرض کردم یه خطی شروع شده. دو، لزوما هم از ناحیه دشمنان و منافقان نبوده، اصحاب پیغمبر در زمان پیغمبر اکرم هم اصحاب پیغمبر اکرم، اصحاب خوب پیغمبر اکرم، مثل اصحاب بدر به حضرت رسول اکرم اهانت کرد. در جریان جنگ بدر که مسلمین پیروز شدن، غنایم فراوانی در واقع به دست آوردن، یک قطیفه گم شد. قطیفه یک نوع پارچه برد یمانی همراه، قطیفه با قاف و تای معلف، این قطیفه گم شد. مسلمان ها گفتن کی برداشت، کی برداشت؟ گفتن آقا پیغمبر برداشت، خودش برداشت. و اهانت کردن و گم شدن قطیفه رو به حضرت نسبت دادن. بعد آیه 161 سوره آل عمران نازل شد که و ما کان لنبی ان یغل، چه نیست که پیغمبری از پیغمبر اهل غلغش باشه. و من یغلل یحت به ما غل یوم القیامه ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلم، که این روایت رو سویدی در دارالمنصور نقل کرده که ابن عباس گفت نزلت هذه الآیه و ما کان لنبی ان یغل، این آیه فی قطیفت حمراء افتقدت یوم بعد، در اون پارچه برد یمانی قرمزی که در روز بعد گم شد. فقال بعض الناس لعل رسول الله اخذها، آقا برداشته بیغم برک، که بعد رسوا شدن و آیه نازل شد. رغبت ابن ابی معید که عرض کردم یکی از سران هفتگانه قریشه که خیلی پیغمبر اکرم آزار و اذیت دادن و آزار و اذیت کردن، نمونه هایی رو فکر کنم ذکر کردم، حالا یه دو سه تا نمونه شو ذکر میکنم راجع به اهانت های بی سابقه عقبت ابن ابی معید. اسم کاملش هم عقبت ابن ابان ابن زکوان ابن عبد ابن شمس ابن کذا، معروف به ابن ابی معید. ابن ابی معید از سران قریش و از بزرگترین دشمنان پیغمبر اکرم که مثلا یه نمونه ای که به پیغمبر اهانت کرد، و کان النبی یطوف مناقب آل ابی طالب جلد یک صفحه 57، پیغمبر اکرم طواف میکرد، فشتمه عقبت ابن ابی معید، پیغمبر رو شتم کرد، ناسزا گفت، و القا امامته فی عنقه، امامه پیغمبر اکرم رو دور گردن مبارک اون حضرت پیچید و جره او من المسجد، شروع کرد کشیدن از مسجد به سمت بیرون. فاخذوه من یده، اومدن پیغمبر رو گرفتن. و کان علیه السلام، یعنی پیغمبر اکرم، یوما جالسا علی الصفا، یه روزی هم پیغمبر اکرم روی کوه صفا نشسته بود. فشتمه ابو جهل، چه ابو جهل پیغمبر اکرم شتم کرد اون حضرت رو و اهانت کرد. یا مثلا یه نمونه دیگه ای که بیهقی نقل کرده در دلائل النبوه، البته این روایت رو مرحوم تبرسی هم در اعلام البرا جلد صفحه 47 آورده که میگه بین رسول الله ساجدون، وقتی پیغمبر اکرم در حال سجده بود، یکی دیگر از نمونه های اهانت های قوت نگمایید، و حوله ناس من قریش، اطراف پیغمبر هم مردمی از قریش بودن، و ثم سلا بعیر، یک شطوری اونجا بود کسافاتی کرد و در واقع نجاستش رو. فقالو من یأخذ الصلاها در جزور ابل بعیر فیقذفه علی ظهره، یکی گفت کی برمیداره اینا رو بندازه روی پشت این که داره سجده میکنه. فجاء عقبه ابن ابی معید، آمد فقذفه علی ظهر النبی، اینا رو پرت کرد روی پشت مبارک پیغمبر اکرم. و جاءت فاطمه، فاطمه زهرا سلام الله علیها آمد، فاخذت هم من زهره، اینا رو پاک کرد با دستان مبارک، و دعت علی من سن ازاله، شروع کرد نفرین کردن. دعای علی، دعای له که معناشو میدونید، دعای علی یعنی چی؟ دعت علی یعنی نفرین. بعد راوی میگه من پیغمبر رو دیدم اون روز که فرمود اللهم علیک الملأ من قریش، نفرینش خدایا پدرشون در دمار از روزگارشون در بیار این قریشی ها. اللهم علیک ابا جهل ابن هشام، بعد حضرت دونه دونه اسم بود، هم اینا سرانن ها، ابو جهل، عتبت ابن ربیعه، شیبت ابن ربیعه، دو دو داداش بودن، عقبت ابن ابی معید، امیت ابن خلف، ابی ابن خلف، که هفته بوده. بعد راوی میگه گذشت جریان مکه گذشت، فرأیتهم لقد قتلوا یوم بدر، دیدم که همه اینا در روز بدر کشته شدن، و القوا فی القلیم او قال فی بئر، که انداختنشون اینا رو توی چاهی. فقط امیه ابن خلف یا ابی ابن خلف که راوی شک داره، کان رجلا بادنا، یه ابی ابن خلف یا امیه ابن خلف خیلی هیکلی بود و چاق بود، فتقطع قبل ان یبلغ به البئر، قبل از اینکه به تای چا برسه میخورد به این هیکلش، میخورد به بدنه در واقع این چا، تیکه و پاره شد قبل از اینکه برسه پایین، که بعد در روایت داره که حضرت میاد بالای اون چا و این افراد اون رو به خطاب قرار میده. آخر روایت هم که به اخرج رو بخاری فسرین بخاری هم روایت. این یکی از موارد اهانت پیغمبر اکرم. همین عقبه ابن ابی معید میدونید که اصلا در جریان جنگ بعد، من فکر کنم قبلا گفتم، اسیر میشه با یه نفر دیگه، با همین ابی ابن خلف، حضرت دستور میده با اینکه اسیرن بکشنشون، اینا اسیر بودن. روایتش هم تفسیر قمی نقل کرده جلد 1 صفحه 269 و 70 که میگه که قال رسول الله لعقیل، پیغمبر در روز بعد به عقیل فرمود که قد قتل الله ابا جهل ابن هشام و عتبت ابن ربیعه و شبیب ابن ربیعه و منیه و بنیه ابن الحجاج، نوفل ابن خبیله، سهیل ابن عمرو، نذر ابن حارث ابن کلده و عقبه ابن ربیعه فلان فلانه کذا، که حضرت در واقع یه روایت خیلی مفصله که این در واقع شرح کرده جریان این که پیغمبر یه نگاهی کرد عقبه ابن ربیعه به رفیقش، گفت اوه کار اون در اومد که الان میخواد پدر ما دراره. پیغمبر در واقع دستور دادن اونها کشته بشن و ابی ابن خلف رو حضرت به دست خودش کشت. که ما بعداً باید بحث کنیم در جنگ‌های پیامبر، آیا پیامبر هم کسی را کشت یا نه؟ آیا پیامبر فقط دستور میداد که برید بکشید؟ چی؟ آیا پیغمبر می‌جنگید؟ نه، کشته‌ها رو میداد علی بکشه، خودش نمی‌کشت. اینا رو باید بعداً بحث کنیم. طبق این روایت پیغمبر ابی رو خودش با دست خودش می‌کشت. بله. عرض کنم خدمت شما که یکی از نمونه‌های اهانت پیغمبر در زمان خلفای بعد از پیغمبر اهانت‌های معاویه به پیغمبر اکرم که من یه دونش رو نقل می‌کنم که شعر نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 5 صفحه 129 و 130. یه آقایی به نام مترف پسر مغیرت ابن شعبه است. مغیرت ابن شعبه از اصحاب و خواص یاران معاویه است. میگه ما با پدرمون خلاصه همیشه میرفتیم پیش معاویه و هر وقت میامدیم فکان ابی یعتیه فیتحد دست و معه میامد و باش صحبت میکرد و وقتی برمیگردیم فیذکر و معاویه و اغلح آدمیه چه عقلی داره و پدرم خیلی تمجید میکرد و یعجب به ما یرامن ها خلاصه همه شدش تعریف میکرد توی تا یه شبی پدرم آمد فهمسا که انل اشا قضا نخورد و رعی تو مختم من دیدم خیلی ناراحته. فانتظر تو ساعتم یه ساعتی یه مقداری صبر کردم و من فکر کردم از من ناراحته بابام. گفتم که مالی عراکم مختم من منزل لیله چی شده آقا جون آجا فقال یا بنی یه جهتو من اکفر ناسه و اخبسه هم. پسرم من از نزد کافرترین و خبیسترین مردم آمدم. قلتو و مازاک چی شده؟ گفتی چی من باش خلوت کردم با هم دوتایی بودیم بهش گفتم که انک قد بلغت سنن یا امیر المؤمنین تو دیگه سنی ازت گذشته فلو از هر تا عدلن و بسط خیرن چی میشه ذره عادل باشی ذره دست خیر باشی ذره افکار عمومی رو بالاخره توجیه کنی رسانه ها و مثلا اینا رو بالاخره ذره فانک قد کبرت تو دیگه کبیر السن شدی و ولو نظرت الی اخوتک من بنی هاشم یه ذره هوای بنی هاشم رو داشته باش حالا اینم دلش نسوخته برای بنی هاشم ها قشنگ معلومه تو روایت فبسلت ارهام هم میزنه سر رحم کن با اینه اینقدر به بنی هاشم سخت نگیر و این نزالکم ما یبغا لک ذکره و ثوابه هم اسمت باقی میمونه بالاخره جزء خیرین بالاخره اسمتو میبرن اینا فقال حیات حیات مولا گفت چی میگی چرت میگی ایو ذکرن ارجو بقاءه من امید به کدوم مثلا باقی موندن یاد و خاطره داشته باشم ملک اخو تیم فعدل و فعل ما فعل میگه اون برادر بنی تیم وقتی میگه اخو تیم یعنی اون کسی که بزرگ بنی تیم بود یعنی ابوبکر حکومت کرد و کرد آنچه کرد فما ادا ان هلک دیگه خلاصه از دنیا رفت و حتی هلک ذکرو نامش هم از بین رفت الا ان یقول قائل ابوبکر تا چی بشه یه نفر بگه ابوبکر ثم ملک اخو عدی این چیه؟ عمر بعد اخو عدی اون آدمی که از قبیله بنی عدی بود یعنی عمر اون حاکم شد و فجتهد خیلی هم تلاش کرد و اشرسنین هم خلاصه خلیفه بود و فما ادا ان هلک حتی هلک ذکرو الا ان یقول قائل عمر چی بشه نفر یه عمری بگه خلاصه و ان ابن ابی کبشه این توهین پیغمبره این کنیه و لقب رو برای پیغمبر وقتی به کار میبرن توهینه ان ابی کبشه این اومد به حکومت رسید لیساق بهی کل یوم خمس مرات اشهد ان محمدا رسول الله روزی پنج بار فریاد میزنن شهادت میدن به رسالتش فعیو عمل یبقا دیگه چه فایده داره و عیو ذکر یدون بعد هازا دیگه نام خوش که باقی میمونه لا عبالک ای بی پدر به اون مقایت میشوبه لا والله الا دفنن دفن نه به خدا هستم از مثلا تلاش خودم دست بر نمیدارم مگر اینکه دفن بشه محو بشه اینم یه نمونه از اهانت های معاویه به پیغمبر اکرم یا ببخشید اینو عرض میکنم بعدن مثلا اهانت هشام ابن عبدالملک خلیفه اموی به رسول خدا یعنی در حضور او به اهانت شد به پیغمبر اکرم ایش عکسنامه نشون نداره که زید ابن علی جناب زید برادر امام محمد باقر علیه السلام میگه اینی شهید تو هشامن من هشام ابن عبدالملک یه روز دیدم خودم بودم و رسول الله یسب عنده فلم ینکر ذلک پیغمبر در حضورش سب میشد عکس العمل نشون نمیداد فوالله لو لم یکن الا انا و ابنی لخرجت علیه به خدا قسم اگه غیر از خودم پسرم نباشیم علیهش خروج میکنم به خروج کرد زید. حالا بعدا ما باید بحث بکنیم راجع به قیام‌هایی که اهل بیت انجام دادن ولی منسوب به اهل بیت بوده و موضع اهل بیت، مثل قیام زید بن علی، مثل واقعه حره، مثل مثلا جریان نفس زکیه، قیام حسنی ها، مختار صفوی. البته مختار از اهل بیت نبود ولی به نام اهل بیت خروج کرد. اینم خودش موضوع بسیار دقیق و مفصلی. الان پیروان زید بن علی کجا؟ یمن. شیعیان نه کدوم قبیله و تایه؟ قوسی های یمن، حوثی، یعنی با هی جیمی و سیس مختلف قائم به سیف هم هستن دیگه. بعد ما دانشگاه اگه اومدن ببینیشون وقتی میانیم کلا همیشه شیعیان قائم معتقدن امام باید قائم به سیف باشه، نه همیشه باید شمشیرش آماده کشیدن باشه. برای همینم تو لباسشون همیشه یه خنجری، یه تیر، یه چیزی بغله، حتی از اون تیغایی که بینو شوش میکشن نه تیغ نمادین گوشه پر شالشون هست. شیعیان زیدی هن، این زیدی ها هستن که چهار امامی هن در واقع توقف کردن در امامت امام سجاد و زید رو امام میدونن که و در همین دانشگاه در همون موضوع تبلیغ جرس کرده. گفتم بعضی از اینا چرا آدم های خوش دلی هن و صاف هن. یه دوستی من دارم الان ایران هم البته متاسفانه من بعض موقع بگم آنی حرف نمیشه زد. یه آقای به نام آقای جولیان پلیسیه، ایشون فرانسوی اهل لیونه، ایشون هم لیونه یا موناکو یادم نیست، رفقای ماست. ایشون خب پدر مادرش همین الان مسیحی هم ایشون هم. مادرش نه، مادرش مسلمانه، مادرش مسلمانه، پدرش مسیحیه که جدا شدن پدر مادرش از هم. و این آقا اینجا اومد یه دوره ای تو دانشگاه امام صادق، دانشجو نبود، فرصت مطالعاتی اومد، یه رفته بود تحقیق کرده بود، اول سنی شده بود و بعد رفته بود یمن زیدی شده بود و یه چند سال یمن بود در جستجوی حقیقت. این کاره که ما نمی کنیم، ما حاضر نیستیم برای دینمون بریم سختی بکشیم. مثلا خلاص اومده بود یه نهایتا مسلمان و شیعه و شیعه درجه یک، خیلی شیعه درجه یکی. دانشگاه هم دیروز هم استخر بود پسرش اومده بود و بعد ایشون اومد ایران ازدواج کرد و اینا، الان اسمش شده یاسین علی. بعد اینا رو مثلا این همه طرف با تحقیق و با پژوهش مسلمان شده، شیعه شده، اگه همین آدم تو کشورهای سنی نشین بشه رو هوا میزننش، بهش بهترین امکاناتو میدن، نه شناسنامه داره بچه‌هاش، نه اقامتشون مشکل داره، هر سه ماه یه بار باید بره فرانسه برای اینکه بتونه. هج اوضاع و احوال الان جمع روز بشه دیدمش گفت خستم، خسته شدم، بچه‌ش اینجا، زن و بچه‌ش اینجا، دختر ابتدایی داره، خودش الان رفته اونجا کار کنه. چرا؟ چون بهش گفتم باید بری، شناسنامه که میدونه که ما اینا تابعیت نمیده دیگه به این راحتی. یا مثلا تو بین همین افغان‌ها آدم های ارزشمند، آدم های درجه یک، شاعرهای مطرح، بعضی ها استاد دانش، آقا باید بره کابول، آقا اینو نگه دار با چنگونم بود، این به درد میخوره. من رفیق داشتم تو همین دانشگاه، معاود عراقی بودن اینا، بابا شده سپاه بدر بوده، عراقی رفته تو جنگ ایران علیه عراق شهید شده به نفع تیم ما، خودش عراقی. گفتن خدا حافظ بفرمه، رفتی طرف رفت اهل من اهالی ناصریه عراق رفت. بعضی از همه ایرانی رو بریزن تو دریا به اینا شناسنا بدن، هم ایرانی خودم بعضی بعض از ماها رو بریزن تو دریا آب ببره به اینا شناسنا بدن اینا بشن شهروند جمهوری اسلامی. بله چی گفتم که اینو گفتم؟ یه چیز شد که یه اون سر در دلم گفتم زیدی شده بود. آره خب عرض کنم خدمت شما که حالا نمونه های مفصلیه، من چون بحثم عقبه دیگه صرف نظر میکنم، یکی دو مورد دیگر شاید عرض کنم. عرض کنم خدمت شما که یه روایت کوتاهی رو عرض میکنم راجع به این که این اهانت به پیغمبر اکرم، من ابتدای صحبتم عرض کردم بیشترین حجم اهانت و بیشترین آزار و اذیت مورد در واقع متوجه پیغمبر اکرم بوده، نه به این معنی که انبیاء دیگه سالم مونده. من مثلا یه روایت نقل میکنم در عرض کردم خدمت شما که از کتاب کفایت الاثر ابن خزاز رازی که از علمای شیعه قرن چهارمه و کتابم در موضوع امامت کفایت الاثر فی النص علی الائمه الاثنی عشر عنوان کتابی از ابن خزاز رازی، علی ابن محمد خزاز، که مرحوم علامه مجلسی میگه که کتاب شریف لم یؤلف مثله، کتابی که اصلا مثلش تألیف نشده، فی الامامه و تألیفه ادل و دلیل علی مثلا فضله و صحته و دیانته، همین کتاب بهترین دلیل بر دیانت و صحه بودن مؤلفش، خیلی کتاب خوبی در موضوع امامت. کفایت الاثر فی النص علی الائمه الاثنی عشر، معروف به کفایت الاثر. حالا به هر حال روایت رو ایشون نقل کرده که یه نفر گله کرد به حضرت که آقا مثلا فلان حرف رو میزنن، حضرت فرمود که امام صادق علیه السلام اگه اشتباه نکنم، حضرت فرمود وقت قالوا اعجب من هذا، از اینکه شما ناراحتی که بدتر میگن، ولم ینسبوا آدم الی المکروه، به آدم نگفتن بد و بیراهی که گفتن، ولم ینسبوا ابراهیم الی ما نسبوا، ولم ینسبوا داوود الی ما نسبوا من القط من حدیث تای، اولم ینسبوا یوسف الصدیق الی ما نسبوا من حدیث زلیخا، به یوسف اهانت نکردن در جریان زلیخا، اولم ینسبوا موسی الی ما نسبوا، به همه اینا که این روایت که من مختصرش عرض کردم یه روایت بسیار بسیار مفصلی هست که وقتی کلاس من گرفته میشه، که امام صادق علیه السلام دونه دونه توهین هایی که اینا به انبیا در طول تاریخ کردن رو ذکر میکنه که راجع به هر کدوم از انبیا چه میگفتن مردم زمانشون. به هر حال این خط اهانت به انبیا و مقدسات و اولیاء دین یه خط همیشگی و ساری و جاری بوده که بخشش اهانت به اولیاء دینه، بخشش به سایر مقدسات، به قرآن کریم، به خداوند متعال، به ملائکه و فرشتگان در طول تاریخ هم بوده. نوع عکس العمل، نوع پاسخگویی، راهکارهای پاسخگویی، اونجایی که باید عفو و صفح و برخورد کریمانه داشت یک جور باید برخورد کرد، جایی که جنبه شخصیه ولی جایی که جنبه دینی، جنبه اجتماعی پیدا میکنه، شاید اجرای حدود و حکم الهی باشه، خون بحثش بسط بیاد، بحثای فقهی مطرح بشه که نیاز به تأمل داره، که این قرائش و استهزا و سخری اونها بود که خواستم عرض کنم که این خطی خط ادامه داره و شیوه مقابله هم مهم. از این بحث بگذریم، یکی از بهترین راههایی که قرائش در برابر گسترش اسلام انتخاب کرد شکنجه و آزار مسلمین خصوصا بر بنی، که من عرض کردم بازم عرض میکنم اینجا که بنی هاشم از لحاظ جانی امنیت داشتن، بله پیغمبر اهانت کردن، شکنبه گوسفند رو سر حضرت میریختن، خاک روبه میریختن و این چیزایی که من گفتم، ولی اینا طولانی مدت و ادامه دار نبود، مقطعی بود. غیر از بنی هاشم، چرا بنی هاشم مسئول بودن؟ خاطر موقعیت و جایگاه ابوطالب و این نقش بیبدیل ابوطالبه که اسلام رو در این شرایط تونسته جلو ببره. بعدا ان شاءالله حتما مفصل راجع به ابوطالب صحبت میکنیم، اگر خواستید کتاب خوبی هم در این زمینه بخونید، کتاب ایمان و ابوطالب از آقای علامه سید جعفر مرتضی. وقتی جریان شکنجه و آزار مسلمانان خصوصا بردگان باغ شد، هر قبیله افراد خودش رو که مسلمان شده بودن آزار میدادن و کتک میزدن، حبس میکردن، گرسنگی میدادن و دیگر روش های وحشیانه، یک در واقع نمونه تاریخی رو از عمر ابن خطاب انتخاب کردم که برشون بخونم. در تاریخ طبری که بهترین و معتبرترین کتاب تاریخ اهل سنت، جلد 2 صفحه 68، که عمر ابن خطاب یک کنیزی رو کتک میزد، حالا اسمش مهم نیست، لبیه، یکی از در واقع کنیزهای بنی محمد، اون رو میزد وقتی خسته میشد و از زدن دیگه خسته میشد، میستاد و عذرخواهی میکرد از این کنیز، میگفت اینی اعتذر الیکه، من عذرخواهی میکنم، منو ببخش، اینی لم اترک الا ملالتن، اگر نمیزدمت چون خسته شدم و اینه میزدمت. عمر بن خطابی که از افرادیست که خیلی شکنجه کرده مسلمین رو، یکی از افرادی که خیلی شکنجه شد خباب ابن عرد، مصعب ابن عمج، اینا خیلی شکنجه شدن، ام شریک. درباره نخستین شهدای اسلام شهدای روز. اینا افرادی بودن که خیلی شکنجه شدن. از جمله افرادی هستن که مثلا همون کنیزی که گفتم، خباب ابن عرت و مصعب و اینا از اصحاب پیغمبر خیلی شکنجه شدن. از افرادی که شکنجه شدن و شهید شدن در این راه، در مورد نخستین شهدای اسلام اتفاق نظر بین مورخان وجود داره که اولین شهید کیه؟ سمیه است، بعد یاسر شوهرش که به دست فرعون قریش به شهادت رسید. فرعون قریش لقبی کیه؟ ابو جهل. و این مطلب مورد اتفاق مورخین سیره ابن هشام جلد 1 صفحه 341. بعد از در واقع جناب سمیه هم یاسر به شهادت رسید. عده‌ای معتقدن، حالا خوب ظرافت و دقت و حدیث سازی رو دقت بفرمایید، یعنی انگیزه و هدف رو دقت کنید، عده‌ای معتقدن شخصیت به نام حارث بن ابی طالب اولین شهید راه اسلام. جریانی که نقل میکنن که الاصابه ابن حجر اسقلانی جلد 1 صفحه 293، جریان اینه که اینطور نقل میکنن که وقتی رسول خدا مقبولیت پیدا کرد که دعوت خودش رو علنی کنه و آشکار بکنه، وقتی پیغمبر اکرم مأموریت پیدا کرد که دعوت رو علنی بکنه، طبق این نقل پیغمبر در مسجد الحرام بلند شد، ایستاد و فرمود که بگید لا اله الا الله، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. قریش به پیغمبر اکرم یورش بردن، حمله کردن. این آقای حارث بن ابی طالب آمد و برای دفاع از پیغمبر اکرم قریش رو دور کرد از دور پیغمبر و از حضرت دفاع کرد، حضرت رو نجات داد. بعدن قریش برگشتن او رو زدن، انقدر کتک خورد تا شهید شد. این نقل الاصابه است. ما نمیتوانیم این روایت رو قبول کنیم. یک، دلایل نقد نخستین شهید بودن حارث بن ابی طالب. اولا خداوند متعال به کمک ابو طالب و به وساطت و وسیله شدن ابو طالب و بنی هاشم پیغمبر اکرم رو حفظ کرد و اونا نتونستن کوچکترین صدمه جانی به حضرت بزنن، که من بارها در لاغلای مواسم عرض کردم. بنی هاشم هیچ کدام شکنجه نشدن، علی علیه السلام شکنجه نشد، جعفر شکنجه نشد. دو، ما در زمینه شهادت سمیه و یاسر و اینکه اونها نخستین شهدای اسلام هستن اتفاق نظر داریم بین مورخان. نمیتونیم اتفاق نظر و اجماع مورخان رو کنار بگذاریم، به یک روایت بسنده بکنیم. سه، چگونگی اعلان دعوت و روایات علنی شدن دعوت پیغمبر اکرم که ما مطرح کردیم، که پیغمبر آمد بالای کوه صفا و فرمود اگر من به شما خبر بدم که یک لشکری داره از پشت این کوه میاد، من برای شما چیزی آوردم که در واقع هیچ جوانی برای قوم خودش نیاورده، این روایت با اون روایت تعارض داره. و نکته مهمتر از اینها که حضرت آیت الله علامه سید جعفر مرتضی عاملی که کتاب بسیار بسیار خوبی داره ایشون به نام از صحیح من سیرت النبی الاعظم، من در طرح این مباحث هم خیلی از اون کتاب کمک میگیرم، چیزی هم نیست تونستید بخرید نمایشگاه، 35 جلد به زبان عربی، اگه حالش نداشتین ترجمه این کتاب 12 جلده. نکته مهم که ایشون در این کتاب اشاره کرده، در جلد سوم عربی این کتاب ایشون اشاره کرده که هدف از ساختن این داستان اثبات این مطلبه که جناب خدیجه سلام الله علیها قبلا ازدواج کرده. چه ربطی داشت؟ شما عرض کرده بودیم که ما عرض کردیم که اعتقاد شیعه اینه که تزوج بها و کانت ادرا. من یاد توش بحث کردم، عرض کردم که ما معتقدیم به دلایل مختلفی که برشمردیم حضرت خدیجه سلام الله علیها زمانی با پیغمبر ازدواج کرد که دوشیزه بود، قبل از او ازدواج نکرده بود و اختلاف سنیش هم 40 سال 25 سال نبود، اختلاف سنی 2 سال بود، ایشون 28 ساله بود. ولی اونا گفتن که نه، جناب خدیجه قبل از پیغمبر 2 بار ازدواج کرد، عتیق ابن عائض ابن عبدالله مخزومی و ابو هاله تمیمی بابای این آقا. ایشون معتقده روایت حارث ابن ابی هاله و مطرح کردن اون عنوان نخستین شهید دسیسه است و اثبات این مطلبه که جناب خدیجه قبل از پیامبر ازدواج کرده بوده و این حارث بن ابی طالب یعنی فرزند خدیجه بود.